بنت انتخاب شونده در تاجیکستان بیشتر روی تشکیل جایهای نوی کره تمرکز کند. وی گفت
چند روز پیش ما میان مهاجران کره تاجیک نظر پرسی خورده انجام دادیم تا اندیشه افراد قابل رای را فهمیم. بسیاری ها گفتند که میخواهند در وطن خود جای کار با معاش خوب داشته باشند.
بعد از مسکو و سانت پترزبورگ، یکاترینبورگ از شهرهایی است که بیش از همه مهاجران کره تاجیک کار و زندگی میکنند. صبح امروز رهبران جماعه‌های تاجیکان در شهرهای تیومن و سورگوت به رادیو آزادی گفتند که همراه با ده‌ها شهروندان تاجیکستان از جمله دانشجویان به یکاترینبورگ آمدند تا در انتخابات شرکت ورزند. عبدالله کریموف، رهبر جمعیت تاجیکان ولایت تیومن روسیه، در صحبت با رادیو آزادی در این رابطه گفت:
ما وزیر افتیم با استودنت‌ها گرفتیم همراه همه بچه‌ها را 25 استودنت ماشین تشکیل دادیم. رفتیم ما تو شهر یکاترینبورگ 350 کیلومتر
بنابر ارزیابی سفارت تاجیکستان در مسکو، انتظار می رود در این شهر حدود 5000 شهروندان و در عموم در روسیه از 15 تا 20 هزار شهروندان تاجیکستان پای صندوق های رای حاضر شوند. بنابر اطلاع وزارت کارهای خارجه، صندوق های رای دهی برای شهروندان تاجیکستان در خاور میانه در شهرهای ابوظبی، الکویت، قاهره، تهران، در اروپا در شهرهای بروسل، وینا، برلین، پاریس، لندن و در سفارت تاجیکستان در واشنگتن گذاشته شدند. آوازدهی در سفارت های تاجیکستان در خارج از ساعت 6 صبح تا 8 بیگاه با وقت محلی ادامه می کند.
گزارشی همکارم عبدالله اشورف بود. رادیو آزادی موضوع انتخابات و آوازدهی را مفصل و قدم به قدم در وبسایت خود پوشش می دهد. شنونده عزیز، همه خبرهای اخیر از آنجا می توانید پیگیری کنید و برابر با خبرنگاران، ژورنالیستان که وظیفه کسبی خود را اجرا می کند، شما خواننده ها و کاربران هم فعالانه اشتراک میکنید و ما میبینیم که در زیر هر مطلبی که نشر میشود نظر و اندیشه های خود را میکارید. این خیلی خوب است. و حالا نکته واقعا هم جالب این است که امروز خواننده های وبسایت آزادی درباره آوازدهی چی ها گفتند، چی نظر دارند؟
واقعا خیرمان. حالا همکار ما کیومر سیعتا که مسئول سایت اینترنتی رادیو آزادی است، ما را با نظرهای جالب کاربران شناس میکند.
میشنویم.
کاربران سامانه رادیوی آزادی اساساً شیوه برگزاری انتخابات را در تاجیکستان بحث کردند. برخی از آنها میگویند که از جریان انتخابات و نامزدها راضی‌اند، ولی بخش دیگر آن را بی‌رقابت می‌دانند و باور دارند که زیر نظارت شدیدی مقامات گذشته است. ایده دیگر اصلاً بی‌طرفی یا بی‌توجهی خود را به انتخابات بیان می‌کنند، چون به پنداری آنها اشتراک کردن و یا نکردنشان در آن چیزی را تغییر نمی‌دهد. کاربر با نام رمزی شهروندی واقعی گفته است: به انتخابات نرفتم چون میدانم که دروغ است. این کاربر در سامانه رادیوی آزادی نوشته است که تا انتخابات واقعی با رهبری سازمان ملل متحد نشود به رای دهی نمیروم. برعکس این، مقامات تاجیکستان همواره انتخابات ها را آزاد و شفاف و دموکراتی دانستند. کاربری که نامش را نگفته است، اعلان مقامات را درباره اشتراک میلیون ها نفر در انتخابات زیر شبهه گذاشته است. او در سامانه رادیوی آزادی می نویسد: تصور نمی کنم که بیش از 3 میلیون مردم به اوچسکه های انتخاباتی رفته باشند. اگر چنین می بود، از کوچه ها گذشتن نمی شد یا اقلا نظر به روزهای دیگر حرکت مردم بیشتر می بود. در کوچه ما از سحر یگان کس نمی جنبید. مشاهد نام خواننده دیگر است که نوشته است: مطابق معیارهای جهانی انتخابات در هر نقطه رای‌دهی باید 2 یا 4 ناظر یا که مشاهد باید حضور داشته باشند. در تاجیکستان به گفته او بیش از 3000 اوچسکه آوازدهی است، ولی 145 ناظر بین المللی. این مقدار به گفته او تنها 70 اوچسکه را نظارت کرده می توانند و بس. بعد از این میگویند که همه چیز خوب مطابق قانون گذشت، فقط ناظران و نظارت است که شفافیت انتخابات را کفالت می دهد. در این قطار آنهایی نیز هستند که به آزاد و دموکراتیک بودن انتخابات در تاجیکستان و شایسته بودن نامزدها پای فشاری کردند. آنها باور دارند که انتخابات روز 1 اکتبر با رعایت معیارهای بین المللی صورت گرفته است. برخی از شهرنویسان دیگر میگویند هر کسی که پرزیدنت میشود باید مشکل جامعه را حل کند. از جمله به نوشته یکی از کاربران، تحصیل در مکتب و طبابت در بیمارخانه ها باید بی‌پول باشد، معاش مردم را بلند کنند و کروپسی را از بین برند. از لحظه شروع آوازدهی در انتخابات چندین شهر درباره قانون شکنی هم رسید. تصدیق درستی یا رد آن فعلا امکان پذیر نیست. یکی از کاربران وجود تقلب را در انتخابات های کشور تایید کرده، به ذکر نامش گفته است که انتخابات از سه مرحله عبارت است: تا رای دهی و حساب آوازها. به نوشته این کاربر سامانه رادیو آزادی، در مرحله یکم کوشش می شود یگان نامزدی با نفوذ یا مستقل به انتخابات راه داده نشود. در روزی رای دهی قوطی ها را از بولتن ها پر می کنند تا به دیگران نشان دهند که آدم بسیاری به انتخابات آمد، و سوم آوازهای پر کرده شده حتی حساب کرده نمی شوند. این نقطه نظر یکی از خوانندگان است. مقامات همواره وجود تقلب در انتخابات های تاجیکستان را رد کردند. در انتخابات پارلمانی ماه مارس امسال نیز درباره قانون شکنی ها، از جمله رای دادن یک کس به جای چند کس، چندین شکایت و نوارها پخش شد، ولی کمیسیون مرکزی انتخابات گفت که هیچ شکایت نگرفته است و تقلب در قطعه های آوازدهی را رد کرد.
نظر کاربران وبسایت رادیوی آزادی بود با انتخابات و آوازدهی.
شنوندگان ارجمند، روزهای 6 تا 16 اکتبر برنامه های شامگاهی رادیو آزادی رو می توانید علاوتن در موجهای کوتاه زیرین گوش کنید.
از ساعت 7 تا 9 شام رادیو آزادی در موجهای 9339 کیلوهرتز برابر با 31 متر و 11725 کیلوهرتز برابر با 25 متر قابل شنیدن است.
از ساعت 9 تا 11 شام در موجهای 9340 کیلوهرتز برابر با 31 متر و در موجهای 9330 کیلوهرتز برابر با 31 متر نشر می شوند.
در ساعت 10 تا 11 شام در موجهای 9530 کیلوهرتز برابر با 31 متر و 11590 کیلوهرتز برابر با 25 متر دسترس می شود.
معلومات درباره موجهای ایلاوگی رادیو آزادی را از وبسایت ما هم دسترس کنید. www.azadi.org.
خیرامان، ببینید، ما تا حال در برنامه درباره جریان آوازدهی در انتخابات پرزیدنتی گفتیم.
بله.
ولی خوب می شود حالا یک قدم به قفا گذاشته ببینیم که آیا تاریخچه انتخابات های پیشین پرزیدنتی در تایسان چی بوده است و این منصب کی عرضه هستی کرد و چگونه پرزیدنت امام علی رحمان اینک 26 سال هست که در سر قدرت میماند.
بله، درست میگید. نظام پرزیدنتی در تاجیکستان سال 1990 جاری شد، بعد لغو بند 6 کنستیتوسیه اتحاد شوروی و محروم شدن حزب کمونیستی از حق مطلق رهبری، کشور شوراها به نظام بسیار حزبی گذشت. در نظام نو با کاتبان اول حزب کمونیست در جمهوری های شوروی که عملا کشورشان را اداره میکردند، ضرور بود مقام بسازند که حق قانونی اداره دولت را به آنها بدهند. برای همین در آن زمان منصب پرزیدنت رو تأسیس دادند. ادامه از همکارم عبدالله شروف.
پرزیدنت اولین تاجیکستان شوروی قهار محکموف کاتب اولی کمیته مرکزی حزب کمونیستی شد. شورای عالی او را 3 نوامبر سال 1990 انتخاب کرد. تا این روز 5 سال مسئولیت رهبری کشور را بر عهده داشت. عضو وفادار حزب که با دستور مسکو کار میکرد نتوانست با وضع با سرعت تغییر یابنده سیاسی مطابق شود. محکموف ماه آگوست سال 1991 از تبدلات نافرجام در شوروی طرفداری کرد و با همین به کریر سیاسیش پایان داد. نخستین رئیس جمهوری تاجیکستان 31 آگوست سال 1991 در جلسه شورای عالی وزیر فشار اعتراضگران و همصفان حزبیش استعفا داد. دومین ولی نخستین رئیس جمهوری منتخب مردمی رحمان نبیف شد که به نخستین رئیس جمهوری تاجیکستان مستقل هم تبدیل یافت. تا انتخاباتش به این مقام عالی در ماه دکبر سال 1991، این سیاستمدار تجربه زیادی کار حزبی و اداری را داشت. رحمان نبیف را هنوز سال 1982 کاتب اول حزب کمونیست جمهوری تاجیکستان تعیین کرده بودند. ماه دکبر سال 1985 نبیف در زمان معرکه گربچوف بر ضد شرابخوری از مقامش برکنار شد. بعد 5 سال رحمان نبیف با یک حرکت غیر انتظار به صحنه سیاسی برگشت. سال 1990 وکیل شورای عالی تاجیکستان انتخاب شد و 24 سپتامبر سال 1990 با کمک همصفان کمونیستش رئیس شورا قدردین اسلانوف را از مقامش کنار زد و جای او را گرفت. در آن زمان وکیلان کمونیست اسلانوف را به من این فعالیت حزب کمونیست و چپه کردن مجسمه لنین در مرکز شهر دوشنبه متهم می‌کردند. در نتیجه اعتراض های 2 هفته اینه، نبیف از وظیفهش موقتا دست کشید و داوطلب کرسی رئیس جمهور شد. در انتخابات روز 24 نوامبر سال 1991 پیروز آمد و چند بعد زیدیت سخت بین او و نیروهای مخالفین آغاز یافت. این زیدیت پس از 6 ماه به جنگی مسلحانه بین طرفداران حکومت و مخالفان عبارت از دموکرات ها و اسلامگرایان پیچید. 7 سپتامبر سال 1992 رحمان نبیف زیر میل افتمت های مخالفان مسلح عریضه استعفا را نوشت. به جای او رئیس شورای عالی اکبرشا اسکندرف اجرا کننده صلاحیت های رئیس جمهور شد. کریره پریزیدنتی رهبر کنونی تاجیکستان 6 نویبر سال 1992 آغاز یافته است. در آن زمان رئیس نچندان شناخته ولایت کولاب برخلاف چشم داشتی سیاستمداران زیادی معروف رئیس شورای عالی شد. امامعلی رحمان 40 ساله بعداً آنگونه که معلوم شد به شرافت اسلام کریمف قدرت را به دست آورد. ازبکستان در مبارزه های سیاسی داخلی در تاجیکستان به فرانت خلقی گروهی مسلحی طرفداران کمونیست ها کمک میکرد. اعضای فرانت خلقی اساساً زادگان ولایت کولاب بودند. از روز 7 سپتامبر سال 1992 کرسی رئیس جمهور خالی بود و از این سبب شورای عالی منصب پرزیدنت را از بین برداشت و تمام صلاحیت های پرزیدنت را به امام علی رحمان داد. ماه نویبر سال 1994 زمان اوج جنگ داخلی در تاجیکستان انتخابات پرزیدنتی برگزار کردند و کنستیتوسیه نو قبول شد. با وجود تحریم از طرف مخالفان و شرکت نداشتن 3/1 اهالی در رای دهی، انتخابات را برگزار شده و امام علی رحمان را رئیس جمهور اعلان کردند. 10 ساله بعدی رئیس جمهوری کنونی 3 دفعه دیگر سال 1999، 2006، 2013 به این مقام پیشنهاد شد. او را هر دفعه با کسب رأی زیاد پیروز اعلان کردند. بر طبق کنستیتوسیه سال 1994 امام علی رحمان حق نداشت بیش از 2 بار رئیس جمهور باشد. برای رفع این مانعه جهتی ماندن در مقامش رحمان 3 دفعه قانون اساسی کشور را اصلاح کرد. اصلاح اول در سال 1999 به پرزیدنت حق داد 7 سال و 1 بار رئیس جمهور باشد. بعد اصلاح دوم در سال 2003 امام علی رحمان حق پیدا کرد که 2 دوره دیگری 7 ساله رئیس جمهور شود. بعد اصلاح کنستیتوسیه در سال 2016 امام علی رحمان را پیشوای ملت اعلان کردند و با او حق دادند چند دفعه که خواهد پرزیدنت انتخاب شود.
همکارم عبدالله اشرف بود درباره تاریخچه پرزیدنتان گذشته تاجیکستان گزارش میداد.
Вы ищете новости? Хотите знать, что происходит?
Последние новости, прямой эфир, видео по запросу, регулярные обновления.
Скачайте наше мобильное приложение на 2 языках – таджикском и русском.
مجله خبری را پی میگیریم. روز 11 اکتبر موضوع انتخابات پرزیدنتی در شبکه‌های اجتماعی هم مورد بررسی قرار داشت. طرفداران و مخالفان آوازدهی، جانبداران این یا آن نامزد موقع خود را فعالانه بیان میکردند و همکار ما مومین احمدی که اظهار نظرهای مردم را در شبکه‌ها پیگیری کرده است، حالا در استودیو با ما است. خب مومین، بگویید حال و هوای کاربران شبکه‌ها در رابطه با انتخابات چگونه بود امروز؟
بله خیرمان، امروز خیلی کاربران شبکه‌های اجتماعی از جمله فیسبوک و اینستاگرام فعال بودند، نظرهای خود رو در رابطه با انتخابات بیان می‌داشتند. تا این لحظه بیشتر از 2000 شهر در شبکه‌های اجتماعی رادیوی آزادی بیان شد که من اکثر اونها رو خواندم. اصلا شهرنویسان به 3 گروه جدا می‌شدند، اونهایی که واقعا به انتخابات رفتند و گفتند که ما رفتیم و نامزدهای مورد نظر خود رأی دادیم و شرکت خود را در انتخابات خیلی مهم می دونستند. گروه دویم می گفتند که به انتخابات نرفتند و اصلا شرکتشون را در انتخابات مهم نمی دونستند. آنها نوشتند که با رفتن و نرفتن آنها هیچ چیز در انتخابات تغییر نمی یابد.
بله.
چون سرنوشت انتخابات از قبل معلوم است. البته نامزدها نیز موردی بحث بود. آنها گفتند که رقیبان پرزیدنت کنونی اصلا ناشناخته هستند، کسی آنها را نمی شناسد و نتیجه انتخابات معلوم است. یک بحثی خیلی جالب هم اصلا میانی جوانان بود که من اون رو پیگیری کردم و دیدم، اصلا ظاهرا جوانانی بودند که از 18 تا 27 سال سن داشتند.
بله.
چنان شما میدونید که این ماهی اکتبر ماهی دعوت به صف ارتش است. بسیار جوانان گفتند که با آن دلیل به مرکه انتخابات نمیروند که چون احتمال دارد که در اونجا کارمندان مقامات اونها رو بازداشت کنند و یا با اصطلاح دیگر ابلوه کنند و به خدمت حربی ببرند.
این بحث در اینستاگرام بود یا در فیسبوک؟
در اینستاگرام. این بحث خیلی زیاد بود، البته شوخی و هزل میکردند، اما ظاهراً ترس اونها این بود که قبلاً روزهای پیش ما گزارش‌های هم داشتیم که جانران را از خیابان زوراً به خدمت ارتش می بردند. در همین اطراف بحث ها زیاد بود.
اما برگشتیم به نکته اولی که شما گفتید که مثلا صحبت اطراف رفتن و نرفتن به انتخابات بود. از روی مشاهده های شما و اون شورهانه که نظرشون را بیان میکردند، شماری کدومشان به نظر شما بیشتر بود؟ اونهایی که گفتن که من رفتم آواز دادم یا مثلا اون گروه دویم؟
البته شماره اونهایی که گفتند که ما رفتیم آواز، ما نرفتیم و آواز ندادیم بیشتر بودند، یعنی در قیاس با اونهایی که گفتند که به انتخابات رفتیم، اگر به حسابای تخمینی یعنی 60% این گروهی که به انتخابات گفتن نرفتیم بیشتر بود. و ما یک نظر پرسی هم در ستوریز اینستاگرام برگزار کردیم که آیا شما به انتخابات رفتید یا نرفتید. در اونجا بیشتر از 40,000 نفر شرکت کردند. 34,000 نفر گفتن که ما در انتخابات شرکت کردیم و 66,000 نفر گفتن که به انتخابات نرفتن.
دو برابر بیشتر بودن یعنی؟
بله بله، یعنی تقریبا دو برابر بیشتر گفتن که در انتخابات. البته این حسابی غیر رسمی است و تمام اون مردمی که حق رای دارند اونا در بر نمیگیرد. این یک شاید 2% انتخاب کنندگان باشد.
درست است. مومین، یک مسئله دیگر، این اونایی که میگفتن که ما رفتیم و رای دادیم،
بله،
خب خودشان با چی چیز مثلا ثابت میکردن که درست کردیم که ما رفتیم؟ و اونایی که نرفتن، خودداری کردن از رفتن و رای دادن، اونها چی میگفتن؟
بله، اونایی که گفتن که ما رفتیم رای دادیم، دلیلشون این بود که رای دادن در انتخابات و جانبداری از نامزدی به گفته اونها ارزنده، این کفیلی ثبات در تاجیکستان است. هر لحظه اونها با گروه مخالف که میگفتند که باید با این انتخابات شرکت نکنیم چون این نامزدهایی که شرکت میکنن هیچ بهبودی نمیارن، همیشه با اونها حمله میکردن و از همه کلمه سیر استفاده گروهی ظاهرن طرفدار دولت این بود که هر نفری که میگفت که با انتخابات نمیرویم اونها را خائن مینامیدن و ناسپاسی متهم میکردند.
جالب است. در مسئله رفتن و نرفتن به انتخابات، من یادارم که تخمیناً 3 هفته پیش یکی از برنامه های خیلی خوبی گپی آزاد هم نشر شد، خودتان هم مجری بودید مومین. شنونده عزیز، با این که مثلا انتخابات دیگر برگزار شد و مثلا آوازدهی هم به انجام میرسد، مهم نیست، تماشا کنید، وبسایت رادیو آزادی رو باز کنید، ozodi.org این اسمی وبسایت ماست، وبسایت رو باز کنید و بزنید گپی آزاد. در زیر این نام، زیر این اصطلاح، چند برنامه خیلی خوبی همکاران ما در رادیوی آزادی به منظور شما تقدیم می شود که در دایره انتخابات پهلوهای مختلف این موضوع بحث می کند و از جمله یکی از موضوعش این است که چرا من باید به انتخابات بروم و چرا باید نروم. شما هم می توانید بعد از دیدن این برنامه فکر و اندیشه های خود را بیان کنید. مومین،
بله، یک بحث، یک فضای در تاجیکستان، یک اندیشه وجود دارد در میان نسل کلانسال که گویا جوانان سیاست بیزار شدند. اما امروز میدونید من از اون کامنت و شرح و نظرهایی که پیگیری کردم خواندم، یک چیز رو دریافتم که این عقیده کاملا نادرست است، چون از شرح ها اکثر استفاده برندگان ما در اینستاگرام جوانان هستند. من دیدم که اونو خیلی اندیشه های جالب دارند، بیدارند، اما احساس می شود که یک فضای ترس وجود دارد که آنها از با نام و نسب خود نوشتن اندیشه های خود ترس دارند و بیشتری آنها با نام های ظاهرن مستعار اندیشه های خود رو بیان میکنند و نظر خود رو خیلی فعالانه. احساس میشود که اونها میدونند، یعنی سیاه رو از سفید فرق میکنند، احساس میکنند که چی میگذارد نظرهاشون. منظوری من هم طرفداران دولت است هم مخالفان آنها، یعنی این اندیشه که جوانان ما امروز سیاست رو درست نمیفهمن، درک نمیکنن،
سیاست بیزار هستن.
این عقیده فکر میکنم که از شهرهایی که به دست ما رسید اینا زیر سوال میبرن.
تشکر زیاد مؤمن، و یک بار دیگر یادآور شوید که اون شنونده هایی که نمیدونند که چگونه میشود از شبکه اجتماعی صحیفه های رادیوی آزادی در شبکه اجتماعی استفاده کرد، چگونه این کار را باید بکنند و چطور میتونند آنها هم به صف شورهان ما وارد شوند.
بله، اونهایی که ما البته در فیسبوک و اینستاگرام چیزهایی رو پخش میکنیم که در رادیوی ما پخش نمیشود.
بله.
بیشتر اونها ویدیو هستن، عکس هستن که حتما وارد شوند، یک دنیای کاملا دیگر است. صفحه خود رو در اینستاگرام باز کنن و در اونجا نویسن که رادیوی آزادی، یک جا این نوشته شود، صفحه ما پیدا می شود.
بله.
البته صفحه های تقلبی خیلی زیاد است، اما از روی تعداد کاربران ببینند که ما در اینستاگرام نزدیک 900 هزار کاربر داریم.
بله.
و همون انتخاب کنند، این صفحه ما است. در فیسبوک هم رادیوی آزادی با تاجیکی یا با حروف روسی یا با انگلیسی به هر نوعی که نوشته کنند پیدا می شود، و در اونجا هم البته زیاد نفران می خواهند از نام ما استفاده کنند، صفحه های قلبکی باز کردند. اما ببینند که ما 260,000، بیشتر از 260,000 کاربر داریم. این صفحه ما هست، وارد شوند، اونجا یک دنیای پر از بحث و بررسی، فکرهای خود رو میتوانند آزادانه بیان کنند، برای ما پیام دهند و در بحث شرکت کنند.
تشکر مؤمن احمدی، درباره نظر مردم در شبکه‌های اجتماعی معلومات دادند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
در 29 سال استقلال تاجیکستان 5 بار انتخابات پرزیدنتی صورت گرفته است. به استثنای یک انتخابات آزاد در تاریخ کشور در سال 1991، در 4 تای دیگر نامزدی اساسی رئیس جمهور امامعلی رحمانوف بود. داوطلبان دیگری کرسی رئیس جمهور نیز بودند. شرح تاریخچه انتخابات ها و نامزدهای انتخاباتی در گذشته در یک گزارش همکاری ما کیومرسی عطا.
در انتخابات پرزیدنتی سال 1994 یگانه رقیب امامعلی رحمان شریک سابق او و نخست وزیر پیشین عبدالملک عبدالله جانوف بود. هر دو سیاستمدار در اصل نمایندگان نخبگان منطقه های خود، یعنی کلان های کلاو و لیلین آباد بودند. هر دو منطقه در تیرماه سال 1992 در یک ائتلاف سیاسی به هم آمدند و مخالفان را از صحنه سیاسی راندند و حکومت را تقسیم کردند. امامعلی رحمان رهبر دولت و عبدالملک عبدالله جانوف رئیس حکومت شد. قابل ذکر است که کلان کلاوی ها در پشت خود گروه مسلح فرانت خلقی را داشت. امید لینین آبادی ها فقط به انتخابات خالصانه بود و از این رو فقط مقام کم اهمیت نخست وزیر را به دست آوردند. 11 ماه پیش از انتخابات پرزیدنتی سال 1994 نخست وزیر عبدالملک عبدالله جانوف را از مقامش گرفتند و به حیث سفیر به مسکو فرستادند. تیر ماه سال 1994 نخست وزیر سابق به وطن برگشت و نامزد به مقام پرزیدنت شد. عبدالله جانوف در معرکه پیش از انتخاباتی وعده داد که اقتصاد کشور رنج کشیده در جنگ را زود به پا می خیزاند. اما بر اساس نتیجه ها امامعلی رحمان در انتخابات بیش از 59% آوازها را صاحب شد و عبدالله جانوف بیش از 34% رأی مردم را به دست آورد و شکست خورد. او بعد از چند سال تاجیکستان را ترک کرد و به ضدش در داخل پرونده جنایی کشادند. او را از جمله به دزدی پول دولت و سوی قصد به جان امامعلی رحمان متهم می کردند. رقیب سابق رحمان به امریکا کوچید و حالا آنجا به صاحبکاری مشغول است. انتخابات پرزیدنتی سال 1999 دو سال بعد از امضای سازشنامه صلح بین حکومت امامعلی رحمان و اتحاد نیروهای مخالفین تاجیک برگزار شد. بر اساس سازشنامه در آستانه انتخابات قانون اساسی را تغییر دادند که بنابر آن رئیس جمهور برای یک دوره 7 ساله انتخاب می شد. رقیب امامعلی رحمان در انتخابات اکنون دولت عثمان، نماینده مخالفان از حزب نهضت اسلامی شد. کمیسیون مرکزی انتخابات داوطلبان دیگر از جمله نماینده کلانی ضعیف شده لنین آبادی ها سیف الدین تورایف را با هر گونه بهانه ثبت نام نکرد. دولت عثمان سال 1992 و بعد تعیین شدن به مقام معاون نخست وزیر در حکومت مصالحه ملی فرد شناخته شد. آن زمان 35 سال داشت و همچون نماینده مخالفان این کرسی را گرفت. هرچی بود یا نبود در آن انتخابات نامزدی مخالفان اندک بیشتر از 2% رأی مردم را به دست آورد. او بعدن در شکستش رهبران حزب نهضت اسلامی را گناهکار کرد که گویا اول می‌خواستند از شرکت در انتخابات دست کشند ولی بعدن به موافقه با او نامزدیش را به مقام پرزیدنت پیشنهاد کردند. همین گونه در انتخابات سال 1999 امام علی رحمان با کسب بیش از 97% رأی مردم رکورد خودش را شکست. از سال 1999 تا سال 2006 امام علی رحمان با وجود اعتراض‌های مخالفان و تنقیدهای جامعه دیگر بار پیشنهاد کرد که قانون اساسی تغییر داده شود. اصلاح اساسی تغییر مهلت ریاست جمهوری از یک دوره 7 ساله به 2 دوره 7 ساله بود. با این تغییرات زمینه قانونی پیدا شد که امکان داد 2 دوره رهبری پرزیدنت فعلی به حساب گرفتن نشود. سال 2006 انتخابات پرزیدنتی در تاجیکستان با شیوه انتخابات های معمولی در کشورهای خودکامه صورت گرفت که در آن در مقابل پرزیدنت کنونی نامزدهای ناشناخته را به میدان می آورند. در تاجیکستان به حیث نامزد به منصب پرزیدنت رهبران 2 حزب تازه تأسیس را ثبت نام کردند. علیمجان بابایف از حزب اصلاحات اقتصادی و امیر قراقلوف از حزب اگراری. همچنین 2 نامزد حزب های وابسته به حکومت عبدالحلیم غفاروف از حزب سوسیالیستی و اسماعیل طلبکوف از حزب کمونیستی ثبت نام شدند. حزب های در واقع مخالف دولت به مثل حزب سوسیال دموکرات و حزب نهضت اسلامی نتیجه های انتخابات را از قبل معلوم نامیدند و آن را تحریم کردند. انتخابات بعدی در سال 2013 فرقی بزرگی از انتخابات سال 2006 نداشت. با استثنای اینکه نامزد حزب اگراری دیگر کس یعنی طالبیگ بخوریف شد و نامزد پنجم سید جعفر عثمان‌زاده از حزب دموکرات را در برگه رای اضافه کردند. در بین 2 انتخابات حزب دموکرات که مخالف دولت بود تنقیدهای سخت رئیس جمهور امام علی رحمان را بس کرد و به صف طرفداران سیاست‌های او پیوست. حزب های مخالف سوسیال دموکرات و نهضت اسلامی با تشکیل اتحاد نیروهای اصلاحات‌خواه خواستند نامزد یگانه را پیشبری کنند. آینه حال بابا نظر و رئیس سابق دفتر بنیاد سوراس در دوشنبه و حامی شناخته حقوق را نامزد برگزیدند ولی کمیسیون انتخاباتی او را ثبت نام نکرد. کمیسیون مرکزی انتخابات گفت که خانم بابا نظر و نتوانست 210 هزار امضای ضروری طرفدارانش را برای ثبت نام جمع بیاورد.
در همین جا نشی اول برنامه خبری رادیوی آزادی به انجام میرسد. برنامه های ما ادامه دارند و بعد یک پر آهنگ من خیرمان با قزاده و همکارم میرزا نبی خالق‌زاد دوباره به استودیو برمیگردیم.
تاجیکستان سرنوشتی عشق سودانی من است، سرای خاکی عزیزش داروی جانی من است. بری گهواره ای سنگش فراغه داشتم، تخت سنگی کوهدارش تختی سامانی من است. در بری گهواره ای سنگش فراغه داشتم، تخت سنگی کوهدارش تختی سامانی.